بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى
عرض شد که مشکل ترین نکته‌ای که هم فهمش برای من و شما آسان نیست و هم با توجه به اون مجموعه سرگذشت هایی که از رسول الله صلی الله علیه و آله تمام اون چه که از حدیث، از سنن، از تاریخ رسول الله بازگویی میکنه همه رو زیر سوال خواهم برد، ولی میخواد ببره میخواد نبره، یک بحث علمی با روند خودش حرکت میکنه. باید این رو بدونیم که اگر قرار شد یک کسی بخواد تاریخ روشنایی رو، روشنایی های مصنوعی رو و پیامد هاشو در انسان این رو بنویسه، اول بار شبها رو مردم به وسیله ماهتاب و در بعضی از بخش ها در شبهایی که ماه نبوده به وسیله ستاره یه جور بینشی داشتن. البته چشم من و شما امروز ضعیف، هزاران سال گذشته تا کم کم به آتش مصنوعی پی بردن، آتش رو می فهمیدن، حریق‌هایی که در جنگل‌ها به وسیله سایش چوب‌ها پیدا می شده می دیدن. اما اینکه چه جوری میشه این رو ایجاد کرد، این چندین قرن گذشته تا توانستن بر ایجاد آتش به صورت مصنوعی مسلط بشه. اونقدر براشون آتش مهم بوده که آتش رو تقدیس کردند و مظهر خدا در زمین دیدند. این همینطور فکر کنید تا این دستگاهی که به وسیله اون دستگاه داخل معده رو روشن میکنم و میبینم. حالا میخوام ببینم، بپرسم از شما، اگر کسی کور مادرزاد باشه امکان داره بتونه این تاریخ رو توضیح بده؟ میشه توضیح بده که چجور روشنایی، چجور نورهایی تو عالم هست که بعضی از رنگ‌ها رو منفی می‌کنه، نورهایی هست که تعداد رنگ‌هایی رو که به چشم انسان میاره بیشتر از اون است که انسان به صورت طبیعی می‌بینه، اصلا می‌تونه این کار رو بکنه؟ نه، مثال رو خیلی نزدیک‌تر ببینم، هیچ امکان داره تو عالم که بچه‌ای بتوانه توضیح معاشقه رو بده و از قصه شیرین و فرهاد برای شما یک توضیح کاملی بده؟ میشه چیزی؟ نه، هیچ امکان داره کسی که اهل یک لغتی نیست یک مقاله رو ترجمه بکنه که به اون لغت نوشته شده؟ امکان داره؟ باید همیشه بین توضیح دهنده و موضوعی که داره توضیحش رو میده نسبت تمامی باشه، که اگر این توضیح دهنده ناقص از اون موضوع دریافتش ناقصه، اگر هم توضیح داره میده طبیعتاً چه خواهد بود؟ ناقص خواهد بود.
کسی که درک مفهوم شاهی رو نمی کنه، وقتی بخواد بگه یک فکر میکنیم یک شاهی وارد مجلس شده، او خواهد گفت یک مرد وارد مجلس شد. اون درک این مفهوم رو نمی کنه. ببینید چقدر فاصله است بین درک کسی که مفهوم شاهی رو درک نمی کنه و کسی که درک میکنه. او میگه یک مردی وارد شد. وقتی میگه یک مردی وارد شد، بایستهای ورود یک مرد توی مجلسی و مقتضیاتش یه مقتضیات خاصی است. ولی اگر این منصبی رو بهش علاوه کرد که او هیچ درک نمیکنه، تمام اون مقتضیات به شکل عجیبی تغییر میکنه. کار یک مثال، دو مثال، صد مثال نیست. زندگی انسان از بستر فیزیکیش که بگذره، بستر فرهنگیش، بستر فرهنگی انسان در حقیقت اون فضایی است که حیات انسان وابسته به اون فضاست. اگر این تغییر کرد، به تدریج اون فرهنگ، اون احساس ها در انسان چی میشه؟ افت میکنه. تاریخ نقاشی و نقاش و پیشکسوتان این هنر، تاریخ موسیقی و پیشکسوتان این هنر، تاریخ شعر و شاعری و پیشکسوتان این هنر، ملک و شعرهای بهار توانسته تاریخ ادبیات ایران رو بنویسه. نه من نه شما نمیتونیم این رو بنویسیم، اونه که ما متخصصیم. اون شاعره، حالا که شاعره، تاریخ ادبیات ایران رو بنویسه. بسیار.
کسی که میخواد توضیح یک شخصیتی رو بده و حوادث وابسته به اون شخصیت که آفرینندش اون شخصه، اون حوادث رو توضیح بده، این بایستی با اون شخصیت هم فرهنگ باشه. اگر هم فرهنگ نباشه، مثل یک کور میمونه که میخواد از رنگ توضیح بده، امکان نداره. او فقط در حد لامسش. عجب نبود، باریکن بسنایی، عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقشی، که از خورشید جز گرمی نیابد مرد نابینا. عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقشی، که از خورشید جز گرمی نیابد مرد نابینا. تمام کسانی که واگوی حوادثی که بر زندگی رسول الله جریان پیدا کرده واگوش شدن، نه گفته های حضرت رو، زندگی خصوصیش رو اومدن گفتن، در صورتی میتونستن اینها رسول الله رو و حوادثش رو نشون بدن که با رسول الله هم فرهنگ باشن. از خودش شروع میشه. اینه که تاریخ نوشته این آقای طبری، این آقای مسعودی، این آقای یعقوبی، این ابن عسیر. از خودش بپرسید آقا رسول الله یعنی چی؟ از جا شروع میشه دیگه. بخواه این یعنی چی؟ این برای شما خواهد گفت که این یک کسی بوده که یه موجود خیلی مهیبی که به همه شکل میتونه در بیاد. این واقعه دارم براتون میگم. نه خیال کنید من یک حرف اضافه نمی کنم ازش که واقعه. یه موجود مهیب پرقدرتی که خیلی هم زور داره و به همه شکل میتونه در بیاد. شکل شتر بشه، شکل گاو بشه، شکل آدم بشه همجور. این موجود از آسمون هم بهتون نشون میده از اون بالا، این میومده پایین و از طرف خدا که خدا هم باز اون بالاست، یک حرفایی رو میومده به این شخص میزده. پس میبینید تو این توضیح ممکنه شما هم همینجور فکر کنید، هیچ من وحشتی ندارم، تو این توضیح حد خدا شناسیش معلوم میشه، خدا جا داره اونم توی آسمونه، آسمون هفت طبقه است، عرش تو اون چارپایهی که خدا روش نشسته روی این هفت طبقه است، خیلی همین عرش گل و گشاده. ابن تیمیه در جامع دمشق منبر رفته بود و میگفت لنبرای خدا از این چیز میزنه بیرون از بس خودش بزرگ. این این حقیقته. شما شأن پیغمبرم معلوم میشه چیه؟ یه موجودیست که جبرئیل، عجیب اینه که تو قرآن دو جا به دو صورت این گفته شده، فإنه نزله على قلبك، که همه این حرفا رو پاک کنه، فإنه نزله على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين قل انزله روح القدس على قلبك. این ملاحه بوده که اینجور فکر میکرده، نه فکر کنید که این عوام بوده و اینجوری فکر میکرده، طبریه و اینجور فکر میکنه، صاحب تاریخ مسعودی است در مروج الذهب و اینجور فکر میکنه. بنابراین مشکل اول و مشکل آخر در توضیح تاریخ یک شخصیت فرهنگی دقیقا همینه که عرض میکنم که توضیح دهنده بایستی با اون شخصیت در فرهنگ همسو باشه تا بتونه بفهمه که چرا نرفت، چرا وایستاد، چرا گوش کرد. آخه این که کره، حالا یه صدای آوازی از یه جایی میاد یه نفر وایستاده گوش میکنه، این چی میتونه بگه؟ چه حرفی داره بزنه؟ در اون حد این بیگانگی هست که توضیح دهندگان اولیه تاریخ حضرت رسول و سنن حضرت و حرفهایی که از حضرت نقل کردند اونقدر بیگانه است که وقتی شما این مجموعه رو نگاه بکنید خودتون خجالت میکشید. هیچ لازم نیست که یک عامل دیگری بخواد تو ذهنتون حرکت بکنه، همون که خودتون این متن رو نگاه بکنید. مثلا این مشکل خود رسول الله رو وقتی این مشکل باشه نمیتونه ببینه و نمیفهمه یعنی چی، نمیفهمه قرآن یعنی چی. خدا بیامرزه مرحوم راشد رو، من میخوام یک قصه رو ازش اینجا نقل کنم. چه بیده؟ ایشون دچار کسالت سرع بود و به این دلیل هم اولادش نمیشد، داماد مرحوم لواسانی شد و اصلا اولادش هم نشد. قبل از اینکه این کسالت رو پیدا بکنه یک بچه داشت که اون خانومی است، دارا خیال میکنم سن کمی نداشته باشه. ایشون گفتش که در سفری که برای معالجه رفته بود وقتی برگشت، من به اتفاق مرحوم پدرم و مرحوم آقای حاج باقر رحمت الله علیهم و مرحوم آقای سید، اینها رفتیم به دیدنش. منزلش هم اون وقت پشت مدرسه سپهسالار بود و هنوز این خیابون پشت مدرسه سپهسالار رو ارشد ایجاد نکرده بودن، گشاد نکرده بودن. و رفتیم دیدنش، اون شرح مختصری از سفرش داد که اون چه که برای من جالب بود دو تا قصه بود که یکیش مناسبتی نداره نقل بکنم یه این دیگریش. این گفت که من در مصر که بودم سفیر کبیر ایران در مصر مطلع شد که من هستم. آمد. یک عصرانه دعوت کرد از هیئت ثقافی مصر، یعنی مجموعه فرهنگی های طبقه بالای مصر، گفت در حدود 45 نفر بودن، اونی که تو ذهنم، من رو هم دعوت کرد. وقتی رفتم اونجا، نسبت به من خیلی احترام کرد و من رو به کسی معرفی نکرد، بلکه دونه دونه حاضرین رو به من معرفی کرد. و این از نظر ارشد که وضع به هر حال یک چیز خارجی، خب معناش اینه که این محترمتر از اون بقیه است. خب گفت قانون این بود که اون که از همه مسن تره اون شروع به صحبت بکنه و خیر مقدمی بگه و من هم جواب بدم. قرارم این بود. هر می شود که گفت که احمد امین صاحب کتاب فجر الاسلام و ضحى الاسلام و احتمالاً عشاء الاسلام، این شروع به صحبت کرد به عنوان مقدم بر همه و خیلی از من تعریف کرد. گفت شنیدیم شما آدم بادانشی هستید، آدم حری هستید و امیدوار هستیم که به وسیله شما این ذهنیت ارشد مجوسی گونه که به عنوان تشیع در افکار مردم ایران زمین رخنه کرده محو بشه. این خلاصه حرفش بود. خیلی هم از ما تعریف کرد. گفت شنیدیم هم شما در مولای هستید، هم شما خیلی صریح هستید، حرفتون رو میزنید. من وقتی اینو گفت دیدم که جای این که من ادب دیپلماتیک رو اینجا مراعات بکنم و از شد که بازناز و نوازش جواب بدم و اینا اصلا نیست، من شروع به صحبت کردم. دقیقا روی ساعت 3 ساعت ربع کم حرف زد. خب این حرفش رو در مدت مثلا 20 دقیقه برای مرحوم پدرم و اون آقایونی که همراهشون بودن نقل کرد. من که اون حافظه رو ندارم مثل راشد که بتونم حتی اون 20 دقیقه رو واسه شما بگم، ولی خلاصه حرفش این بود. گفت که گفتم یک سوالی اینجا مطرح میشه، شما خیال میکنید تنها ایران شیعه است؟ مگر مصر شیعه نبوده؟ مگر این دانشگاه ازهر به نام حضرت زهرا ساخته نشده؟ مگر اینجا رأس الحسین نیست؟ مگر اینجا زینبیه نیست؟ مگر اینجا بی بی نفیسه نیست؟ مگر در یک روز صلاح الدین ایوبی در این شهر 4000 مفسر و محدث شیعه رو مصلوب نکرده؟ شما پدراتون همتون شیعه؟ چی بایستد اینجا حرف میزنی؟ شما هم مجوسی بودین که شیعه بودین؟ عیناً بریم لبنان میبینیم اونجا، بریم ایران میبینیم اونجا هم، شما در هر قشر با فرهنگی وارد بشید در طول تاریخ میبینید مردم با فرهنگ اون جامعه اونها چی شدن؟ متشیع شدن. چرا اینجور شده؟ در حالی که تمام قدرت دست مخالفینشون بوده، هر جا شیعه بوده قتل عام شده، هر جا به احتمال یک کسی منصوب به ارشد که امیرالمؤمنین بوده از نظر پدر یا مادر اینو گرفتن لای گچ گذاشتن تو چاه انداختن شب خفش کردن. چرا این اتفاق افتاده در طول تاریخ؟ یمن هم که در کنار عربستانه به دلیل اینکه فرهنگش پیشرفته تره اینام شیعه هستن، منتها شیعه زیدی هستن، برای شما رو قبول ندارن. چرا این اتفاق افتاده که هر کجا پا بگذارید اون طبقه پیشرفته تر در فرهنگ یا شیعه هستن یا با تمایلات شیعی همراه هستن؟ این چرا این پیدا شده؟ یه پدیده تاریخی سوال میشه. اون وقت شروع کرده دلایل این رو یکی پس از دیگری ذکر کردن. گفته بود ببینم اسلام برای این اومد که بریزین ممالک رو بچاپین؟ اصلا برای این اومد؟ خب شما تو طول تاریخ غیر از این چیزی ندارید. بچاپید بعد مردمش رو قتل عام بکنید، پیغمبر تو فتح مکه این کارو کرد. بعد هر چه زن جوونی که از یک شهر 180 هزار نفر رو بیرون کشیدن، اینا رو بیاری 10 تا 15 تا 5 تا تو هم تقسیم بکنید و تو بازارهای برده فروشی بفروشید. برای این اومد اسلام، برای این اومد که به این دخترها رقص و آواز یاد بدید که در حضور خلیفه. اصلا قصه خلیل نحوی اینه دیگه، که مغنیه جلوی هارون میخوند و میزد و میرقصید و کونش رو غر میداد، بعد یه شعری رو غلط خوند، یکی از ادبای محفل ایراد گرفت، گفتش که علا قرائت خلیل، گفت بله من ده خوندم به قرائت خلیل، گفتن خلیل کیه؟ گفتن در بصره است. بعد فرستادن خلیل رو از بصره با تشریفات و سلام و صلوات برداشتن آوردن به بغداد. اینه، این جای پیغمبر نشسته. فاصله فرهنگی رو میخوام ببینید. برای این بود که وقتی ریختید تو این ممالک، ممالک رو تو خودتون همش رو تقسیم بکنید. این کار کردن دیگه، میدونید که به من و شما که اهل این مملکتیم اسم موالی یعنی بنده گذاشتن، ماها بنده بودیم. بعد شما میرید در شیراز میبینید عرب شیبان اونجا هست، اینا عربایی هستن که گوششون دادن تمام اراضی شیراز دادن به اینا. میرید تو خراسان میبینید خزیمه اونجا هست، خزیمه اسم عربیه، ایر خزیمه رو کوچ دادن بردن اونجا، تمام اراضی سیستان دادن دست اینا. هر ظلمی، هر اجحافی که امروز شما باطنتون ازش یک جور نفرتی داره، هزار برابرش رو تو تاریخ میبینید که این اسلامی که چشم روشنیه، این کارها رو کرده توی ممالک. کی میکرده؟ گفته بود که راشد، بعد از اینکه اینا رو شمردم و گفتم و گفتم و گفتم، خونه های عرض شد که رجال اسلامی، قصرهاشون، فرشهاشون، کنیزهاشون، مجالس طربشون، همینطور هی گفتم و گفتم و جانشینان پیغمبر رو گفتم و گفتم، میخواستید که مردم دنبال علی ابن ابی طالب نرن؟ جاش بود که نرن؟ جاش بود که مردم دنبال این نرن؟ سرگذشت این رو، این در حالی بود که سعی کردید که سرگذشت این تو مردم منتشر نشه، کسی حرفشو جایی نزنه. دفتر درست کردید و حقوق دادید به کسانی که علیه این حدیث جر کنند و به ولاتتون نوشتید که اگر کسی در متن علی ابن ابی طالب حدیثی نقل میکنه، اسمش رو از دفتری که اون پولای دزدی رو توش تقسیم میکردن خط بزنید. قدرت دستتون بود، محدث مال شما بود، مفسر مال شما بود، مورخ مال شما بود، قاضی القضات از خود شما بود، هر چی میخواستید توضیح راجع به دین، شخصیت های دینی، همه چیز دست شما بود. اون طرف نه این که دستش نبود، بلکه اگر هر حرفی در منقبتش، در شأنش گفته میشد، زبون طرف رو مگه با ابن سکید چی کار کردید؟ زبونش رو دادید از حلق در آوردن. برای اینکه یک کلمه گفته بود که حسنین از بچه های تو افضلن، میخواستید مردم دنبالش نرن؟ مردی که از بس رو خاک نشست هنوز لقب ابو تراب داره. ابو تراب یعنی چی؟ چون رو خاک میشست. مردی که چندین سال از یک معبری عبور میکرد و اهل اون معبر نفهمیدن که این اون امپراتور بزرگ اسلامه، وقتی ضربت بهش زدند و افتاد، دیدن این دیگه نمیاد، فهمیدن این اون بوده. ببینم اسلام اومد که شما بگید همه مردم بردن، اینجور شد دیگه. چون ایران از نظر تاریخ نه این ایران موجوده، یه طرفش رود جیهونه، یه طرفش فرات، یه طرفش خلیج فارس، یه طرفش دریای سیاه. ببینید چند برابره حالا میشه. تمام اینا برده بودن، موالی. بعد اینا حق نداشتن که در مکه و مدینه سکنا کنن، و اگر مرد عربی از اینها اولاد پیدا میکرد به ارث اینا ارث نمی برد. من باید فرامین عمر بن الخطاب رو بیارم اینجا بخونم که این در شأن شما مردم این فرامین رو صادر کرده. گفت که راشد گفتم که حالا گفتم و گفتم، اون بلد بود من بلد نیستم، اون حافظه‌ام ندارم، خدا رحمتش کنه، مثلا 50 تا قصه نقل کرده بود پشت سر هم، این تو این تاریخ اون تو اون تاریخ اون تو اون تاریخ اون تو اون تاریخ همچون گفته بود. مثلا خیلی تأسف داره واقعا که مردم رو کوچ میدادن، بعد مثلا تمام املاک مزروعی اینا رو میدادن به یک نفر. طلحه درآمدش از املاک عراق چقدر بود آقای پسرمو در روز؟ بله دیگه میلیون دینار ها، مثلا نمیتونید تصور بکنید. گفته بود که به اونا گفتم که به احمد امین گفتم که خدا رو شکر میکنم که دیگه حکومت دینی نیست، چون اگه حکومت دینی بود زبون من از حلقم بیرون میابردن و به عنوان مطرود به دارم می زدن. خدا رو شکر می کنم که چنین چیزی نیست و اشخاص آزادانه می تونن چیز بنویسن. ببینید فجر الاسلام نوشتید، ظهر الاسلام نوشتید، یه مردی پیدا شد از شد که المراجعات نوشت، مرحوم اصحاب الحسین شرف الدین. از صراع بین الاسلام و الوثنیه نوشتید، یک شیخی پیدا شد عبدالله سبیتی تحت رایت الحق نوشت. چی نوشتید؟ آل مظفر دلائل الصدق نوشت. این اخیراً هم یک شیخ ترکی پیدا شده و این داره یک کتابی به نام القدیر می نویسه، چنان پوسی از کلتون خواهد کند که تو تاریخ بازگو بکنن. برین توبه کنین دیگه از این مهملات نگین و ننویسین، آروم رد بشین بذارین ارشد اونای دیگه هم کار خودشونو بکنن، پر و پاچتونو نگیرن پارتون بکنن. این مقصودم اینه آقا، در حالی که آقای راشد وقتی این حرفو میزد هیچ بستر فرچان تنها بستر فرهنگی ظلم کردن های اینجوری که نیستش، که تو بستر فرهنگی رسول الله وارد نشده بود که حرف بزنه. ببینید آقا تمام جامعه اسلامی، یعنی شما میگید اصول دین چند تا؟ سه تاست، توحید و نبوت و قیامت که مردشور هر ستای این گروه ببره. بعد میگید اصول مذهب چیه؟ یکشم عدالت، عدل. این معناش اینه که اون طرف خدا رو اصلا عاده نمیدونه، واقعا هم اینجوره. نمیدونید این چی کار میکنه با آدم، جبری بودن و عادل ندونستن خدا. هر ظلمی رو میکنه و میگه مجبور بودم، هر جنایتی رو مرتکب میشه میگه تازه منم مثل خدا. در طول تاریخ این بوده، در طول تاریخ این بوده، هر ظلمی رو مرتکب شده و میگه من مجبور بودم. بنابراین گروهی تاریخ رسول الله رو نوشتن، من باید اینو بگم، که بویی از این فرهنگ باهاشون نبوده. گروهی این احادیث رو جمع کردن که اصلا بوی این فرهنگ باهاشون نبوده. وقتی نباشه خیلی راحت میشه هم تاریخ رو دروغ نوشت هم حدیث رو جعل کرد و پر لبالبه. باریکالله حافظ میگه دعاگوی غریبان جهانم. غریب رسول اللهه که نمیفهمه، اونی که باهاش نشسته نمیفهمه این کیه و چی داره میگه. این مثل کوری میمونه که فقط با لامسش میتونه جسم طرف رو احساس بکنه، فقط و فقط. مثل آدمی زبون ندونی میمونه که کسی داره حرف میزنه ولی فقط ازش نوسان صدا توی پرده سماخش منعکس میشه. به فرنگی نوشته بود که پیغمبری که از نوبهت شناخت اون حرفای چرت و پرت میزد، من به اون کاری ندارم. ولی واقعا اینجوره، یعنی هر کسی بخواد بعد از این مردمی بخوان رسول الله رو شناسایی بکنن و قرآن روشن، چون بر اساس همون درک قرآن رو معنا میکنه، اینن بر اساس همون درک. این همه دروغ که در این بستر وارد میشه و این همه اعمال غیر قابل توجیه که به رسول الله نسبت داده میشه به دلیل این، این فرهنگ وقتی نشناسه همین کارا رو میتونه بکنه. تو این واژگونه بینی ای مختصری زندگانی امیرالمؤمنین و حادثه کربلا مختصری تونسته در بخش عملی و برخورد مثبت و منفی با افراد یک واگوی ضعیفی از یک فرهنگ بسیار بالایی باشه. السلام. این که مردم مشتاق و فهمیده تو عالم میبینید دنبال علی ابن ابی طالب میدوند، دنبال حضرت سید الشهدا میدوند، به خاطر این واگوییه. بنابراین هر کس که دست برده به کتاب حدیث نوشته، تاریخ نوشته، تفسیر نوشته، سنن نوشته، قارات نوشته، خجالت نکشی، قارات جمع قارت دیگه، یعنی قارت ها چون کارشون این بوده. لوره گفت القارات ملقاره، خودش تو قرآن هم هست. به دلیل این که همسو نبوده تو این فرهنگ، هیچ نوع توضیح واقعی نمیتونه بده. این کار یه متخصصه که بتونه از بین اینها اون فرهنگ رو بتونه کشف بکنه و هیچ متنی برای این کار پسندیده تر از خود قرآن نیست. بس تا اینجا و صلی الله علیه و آله.